زنجیر استعمار مردان بگسستین، از دام اهریمن با یاد حق رستین. ما نغمه الله اکبر بر زبان داریم، ما چون خمینی رهبری روشن روان داریم.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی.
از بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه روزهای سرنوشت توجه فرمایید.
شب سال نوی مسیحی و دیدار رئیس جمهور ایالات متحده از ایران. سخنان فی‌البداهه و اغراق‌آمیز کارتر در پاریس. شاه با وعده خرید تسلیحات و نمایش فضای باز سیاسی توانسته بود کارتر را با خود همراه کند. بعدها کارتر متوجه شد در ارزیابی اقتدار و مقبولیت شاه چه اشتباهی کرد. ستون ناآرام.
دو روز سخت و یک شب به یاد ماندنی سپری شده و رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی تازه مجال آن را پیدا می کند تا از اخبار مطلع شود. هیچ چیز مهمتر از مطالعه بولتنهای محرمانه نیست. خبرگزاری فرانسه در این روز گزارش می دهد.
روز شنبه در تهران تدابیر امنیتی فوق‌العاده در مسیر پرزیدنت کارتر و شاهنشاه ایران اتخاذ شده بود. از جانب دیگر به قرار گزارشات واصله در 10 تا 12 نقطه تهران تظاهرات ضد امریکایی صورت گرفته است.
محل سفارت ایالات متحده در تهران می توانست تصویر دقیقی از ساختار سیاسی و اجتماعی ایران به امریکایی ها بدهد، نزدیک به مراکز حکومتی و با فاصله کوتاه از سفارتخانه های بریتانیا و اتحاد شوروی. رقابت دیرینه قدرت های جهانی پس از پیروزی در جنگ جهانی دوم در جایی مثل ایران معنای خود را نشان می‌داد. امریکایی‌ها همواره ناگزیر از جاسوسی در ایران هستند. اطلاعات مبنای مراودات سیاسی و نظامی است. حکومت شاه متحد قابل اطمینانی برای کاخ سفید است، اما مناسبات قدرت در هر لحظه تابع شرایط خاصی است. یکی از مأموریت‌های ساواک تزریق اطلاعات مورد پسند CIA است. البته همکاری طرفین گزینشی انجام می شود. با این همه مأموران اطلاعاتی و امنیتی ایران در فریب همکاران خود موفق تر عمل می کنند. تحلیل ایالات متحده از اوضاع داخلی ایران از روند تحولات عقب تر است. آنها زمانی وارد معرکه می شوند که برای همه چیز دیر شده است.
اینجا فرودگاه مهرآباد است. شنوندگان عزیز صدای ایران، من از فرودگاه مهرآباد کوشک سلطنتی با شما صحبت می کنم. به دعوت شاهنشاه آریامهر و آریازد شهبانو تا چند لحظه دیگر حضرت جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا و بانو روزالین اسمیت کارتر به تهران خواهند آمد.
قرار است ایرفورس وان، پرزیدنت کارتر و هیئت 400 نفره همراهش را به ایران بیاورد. خبرنگاران بسیار کنجکاوند.
بیش از 220 تن از خبرنگاران شبکه‌های رادیو تلویزیونی آمریکا و نمایندگان مطبوعات و همچنین 100 تن از خبرنگاران و نمایندگان خبرگزاری‌های سراسر جهان برای تهیه گزارش و عکس و رپورتاج از مراسم ورود حضرت جیمی کارتر و گفتگوهای رهبران ایران و آمریکا به تهران آمدند و الان در جایگاه‌های مخصوصی که در فرودگاه برای اونها در نظر گرفته شده استقرار پیدا کردند.
6 هفته قبل شاه و کارتر در کاخ سفید با هم مذاکره داشتند. تلخی تظاهرات دانشجویان ایرانی معترض در آن موقع هنوز در خاطر آنهاست. کارتر در راه سفر از لهستان به دهلی نو یک برنامه کوتاه برای دیدار با شاه دارد. می‌خواهد پیش از فرارسیدن نیمه شب ایران را ترک کند و آغاز سال نو مسیحی را در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری جشن بگیرد. مخالفان شاه این توقف کوتاه را دلیل بارز ناخرسندی کارتر از شاه تعبیر می کنند. مایه تأسف است، اما بهتر از هیچ است. اعتباری برای شاه دارد که هنوز حامیش را از دست نداده.
شاهنشاه آریامهر و علیعظم شهبانو در پای پلکان هواپیما از حضرت رئیس جمهوری آمریکا و بانو کارتر استقبال می فرمایند. حضرت جیمی کارتر دوشیزی خورسال خیر مقدم میگویند و دو دسته گل زیبا به حضرت رئیس جمهوری آمریکا و بانو روزالین اسمیت کارتر تقدیم میکنند.
کارتر سرانجام ایران را از نزدیک میبیند، کشوری فروشنده نفت خام و خریدار اسلحه، کشوری متحد امریکا و متنفر از کمونیسم، ژاندارم خلیج فارس و قهرمان جنگ ظفار. قبل از گران شدن قیمت نفت در سال 1352، انتقادی از شاه و شیوه حکومت او در مطبوعات امریکا به چشم نمی خورد. برخی از رسانه‌های امریکایی با پول مجاب می شوند تا درباره رژیم شاه تبلیغ کنند. حتی روزنامه معتبری مثل نیویورک تایمز پیشرفت‌های ایران در دوران شاه را تیتر می‌کند. هرچند از این کنایه هم غافل نمی‌ماند که برای مردم ایران پیشرفت و ترقی از دموکراسی مهمتر است. روز به روز تولید نفت ایران بیشتر و پول هنگفتی به مملکت سرازیر می شود. در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، مشاور امنیت ملیش هنری کیسینجر به دنبال اجرای سیاست جدیدی درباره ایران است. قرار است ایران با پشتیبانی نظامی، اقتصادی، سیاسی و تسلیحاتی امریکا به عنوان ستون حافظ منافع این کشور در منطقه مطرح شود. در این برنامه امریکا نه تنها برای مقاصد نظامیش هزینه نمی کند، بلکه از محل فروش تسلیحات درآمدی سرشار کسب می کند. در آن زمانه بیش از 35,000 امریکایی به عنوان مستشار نظامی در ارتش ایران کار می کنند. این یعنی به ازای هر 6 نظامی ایرانی یک مستشار نظامی امریکایی در نیروهای مسلح ایران حضور دارند.
سلام means hello.
سلام.
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 او به منزل رفتی.
خواهرتان به مدرسه رفت؟
من از طرف خود و همه همکاران قسمت فارسی به شما تبریک میگم که دوره یک ساله زبان فارسی رو با موفقیت تمام کردید. امیدواریم که همیشه موفق باشید.
به سلامتی.
به سلامتی.
به تجهیزات نظامی ایران اعم از اسلحه و ادوات مستشاران و وابستگان نظامی امریکایی قرار است نحوه کار با تسلیحات پیشرفته را به ارتش ایران بیاموزند. البته با حضور در مراکز و صنایع حساس نظامی ایران، هر کار دیگری نیز از دستشان ساخته است. وزارت دفاع امریکا حقوق و مزایای آنان را با برداشت مستقیم از محل سپرده های ارزی حاصله از فروش نفت ایران در بانک های امریکایی می‌پردازد. بدین ترتیب و با احتساب هزینه خرید تسلیحات نظامی، چند میلیارد دلار از پول فروش نفت به جیب امریکایی ها برمیگشت. شاه این را به خوبی میداند و در چند سال اخیر سعی کرده این امتیاز را به امریکایی ها یادآوری کند. با این حال دموکرات ها به حکومت استبدادی او میتازند. شاه همواره در آرزوی داشتن کشوری مقتدر در عرصه نظامی است. برای تحقق این آرزو بی وقفه اسلحه می خرد. هرقدر درآمد نفتی بیشتر می شود، حجم صادرات اسلحه به ایران افزایش پیدا می کند. شاه اطلاعات بروزی درباره صنایع نظامی دارد و شخصاً بر خرید جنگنده های هوایی، سلاح های سنگین و ادوات جنگی پیشرفته نظارت می کند. سال 1349 تا سال 1356 شاه با صرف 12 میلیارد دلار زرادخانه بزرگی از اسلحه پیشرفته غربی ایجاد میکند. او بنا دارد تا 3 سال دیگر 12 میلیارد دیگر تسلیحات نظامی بخرد.
امروز در کشور ما مجهزترین سلاح ها در اختیار نیروهای مسلح شاهنشاهی برای حراست از آسمان، آبها و خاک ایران در اختیار است.
اما کارتر با شعار محدود کردن فروش سلاح به حکومت‌های خودکامه به قدرت رسیده و شاه نگران است مبادا دموکرات‌های کنگره و کاخ سفید مانع جاه‌طلبی‌های نظامی اش شود.
رژه واحدهای محدود ژاندارمری نوبت می‌رسه به نفر برای زرهی. نمونه دیگری از تجهیزات موشکی نیروی هوایی شاهنشاهی. امروز نیروی هوایی شاهنشاهی ایران به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها مجهز شده است. یگان‌های موشکی مدرن نیروی هوایی شاهنشاهی، این موشک‌ها از روی ناوهای نیروی هوایی شاهنشاهی به طرف هدف پرتاب میشن. رژه نمونه ای از یگان‌های تانک نیروی زمینی شاهنشاهی، رژه تانک های مدرن همچنان ادامه داره. آتشبار های مختلف نیروی زمینی شاهنشاهی.
زنگ خطر برای شاه به صدا در آمده است. باید کاری کند تا دل پرزیدنت جدید را به دست آورد. 12 بهمن 1355 روزنامه ها خبر ممنوعیت شکنجه در ایران را منتشر می کنند. نخست وزیر جدید جمشید آموزگار دولتش را با وعده ایجاد فضای باز سیاسی تشکیل می دهد. طی سال 1356 تعداد 561 زندانی سیاسی آزاد می شوند. سازمان های بین المللی ناظر بر حقوق بشر پس از سالها انتظار وارد ایران می شوند. اختیار دادگاه های نظامی محدود می شود و امکان نسبی اظهار نظرهای انتقادآمیز به وجود می آید. اوضاع ایران و اقتدار شاه باید برای ساکنان جدید کاخ سفید مطلوب به نظر برسد. روزگاری تمام اخبار رسمی که در ایران منتشر می شد از خبرگزاری پارس بیرون می آمد. نصرت الله معینیان رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی زمانی همه کاره خبرگزاری بوده است. او همه زیر و بم کار خبر را می شناسد. انتشار برخی خبرها را در انحصار خود می داند. اوست که تبلیغات رسانه‌ای در باره شاه را هدایت می کند.
و جشن بزرگ تاریخ اینچنین آغاز شد. با درود و سپاس پرشکوه محمد رضا پهلوی، آریامهر، شاهنشاه برگزیده ملت، به کوروش بزرگ بنیانگذار نخستین شاهنشاهی جهان.
تصویر ساختگی رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی از شاه نه در ذهن مردم بلکه در ذهن خود فرمانروا رسوخ می کند.
شاهنشاه ایران سیاستمداری بزرگ، مردی ورزش‌دوست و دوستدار مطالعه هستند. این سیمای مردی است که با اندیشه‌های بلند و راهنمایی‌های حکیمانه خیش ایرانی آباد و سرفراز می‌سازد.
مراسم استقبال از پرزیدنت کارتر و بانو روزالین در فرودگاه انجام می‌شود. کارتر و شاه سوار بر اتومبیل به سمت کاخ سعدآباد به راه می‌افتند. در مسیر کودکان مدارس، کارگرانی که به وسیله اتحادیه‌های کارگری آورده شده‌اند، نیروهای پلیس مخفی و رهگذران برای مهمانان امریکایی ابراز احساسات می‌کنند. طول مسیر تا کاخ سعدآباد نیم ساعت بیشتر نیست. هر دو اصرار دارند سریع سر اصل مطلب بروند. شاه موافقت اولیه کارتر برای فروش نیروگاه‌های تولید انرژی هسته‌ای از سوی امریکا را جلب می‌کند. کارتر از او می‌خواهد تا فهرست نیازهای نظامی‌اش در 5 سال آینده را مشخص کند.
After 40 minutes of private discussions between the two heads of state, they are joined by high-ranking delegations.
مذاکرات با حضور هیئت‌های ایرانی و امریکایی دنبال می‌شود، اما خیلی کوتاه‌تر. شب سال نو مسیحی در راه است. شاه ضیافتی به افتخار پرزیدنت و همراهانش تدارک دیده. کارتر دعوت او را می‌پذیرد و اقامتش را در ایران تمدید می‌کند. گفتگوی خصوصی شاه و کارتر 3 ربع ساعت به درازا می کشد. موضوعات متنوعند، از ضرورت نقش‌آفرینی ایران برای تنظیم قیمت بازار نفت گرفته تا میانجیگری بین اعراب و اسرائیل برای صلح. درباره بحران شاخ افریقا نیز توافق می‌کنند. ایران به نیابت از ایالات متحده بین طرف‌های درگیر توازن نظامی برقرار کند. دانشجویان برای تظاهرات در هنگام حضور کارتر در ایران برنامه‌ریزی کردند. قرار است هر دانشگاه در یکی از خیابان‌های شلوغ تهران تظاهرات کند. دانشگاه ملی در خیابان فردوسی تظاهرات را آغاز می کند. 100 نفری می شوند. آنها می خواهند از 4 راه استانبول تا میدان توپخانه و نزدیک کلانتری مرکز راه پیمایی کنند و شعار بدهند. خطر زیادی آنها را تهدید می کند، چون خیابان زیاد راه در رو ندارد. یکی از ماموران ساواک پیاده خود را به آنجا می رساند. مأمور راننده پیکانی را که همراه بقیه ماشین‌ها پشت تظاهر کنندگان آهسته حرکت می‌کند با خشونت بیرون می‌کشد. او با بی‌رحمی پیکان را با سرعت زیاد به ردیف انتهایی معترضان می‌کوبد. دیگر مأموران ساواک و شهربانی از راه می‌رسند. سرکوب و دستگیری شروع می‌شود. دانشجویان برای اینکه گرفتار نشوند با سرعت پا به فرار می‌گذارند. سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک روز پرحادثه‌ای را گزارش می‌کند. تظاهرات پراکنده دانشجویان در خیابان‌های فردوسی، حافظ، تخت جمشید و قوام السلطنه به درگیری و خشونت می‌انجامد. عده‌ای از دانشجویان تحت تعقیب قرار می‌گیرند و بازداشت می‌شوند. در خیابان شاهپور از جیب یکی از دستگیر شدگان که دانشجوی سال 4 دانشگاه صنعتی آریامهر است، یادداشت‌های مرموزی به دست می‌آید.
نقص در هزار ساعت خلوتی مسیر دوم در امتداد اول است. عدم همزمانی با ورود عصر، هوشیاری جوجه در صبح برای عصر، تقاطع شاه و مسیر شاه خیلی خراب است. وجود چند کلانتری در طول مسیر.
بیش از 200 خبرنگار با کارتر به ایران آمده بودند، اما از میان آنها تنها پیر سالینجر و 3 خبرنگار از شبکه‌های تلویزیونی امریکا برای ضیافت شام دعوت می‌شوند. او باید مانند سایر مدعوین کت و شلوار تیره بر تن کند. بعدها او شرح مشاهداتش را در کتابی به نام امریکای دربند می‌نویسد. او همه جزئیات مهمانی با مقدمه‌ای درباره ناآرامی تهران در همان موقع و جو امنیتی حاکم بر شهر را ثبت می‌کند. کاخ نیاوران میزبان مهمترین مهمانی شاه در دوران سلطنتش بوده است. این مهمانی در تالار آبی کاخ برگزار شد.
President and Mrs. Carter arrive at the Niavaran Palace, where a banquet is given in their honor by their imperial majesties, the Shahanshah Arya Mer and Empress Farah Pahlavi.
همه مدعوین پیش از مهمانان اصلی رسیدند. در تالار انتظار از آنها پذیرایی می شود. ساعت 8:30 شاه و شهبانو، زوج ریاست جمهوری امریکا، نخست وزیر جمشید آموزگار و همسرش و امیر عباس هویدا وزیر دربار شاهنشاهی به تالار برای ضیافت شام وارد می شوند. برخلاف همیشه ایرانی های حاضر بیشتر سبقه فرهنگی و مدنی دارند تا مسئولیت اجرایی و نظامی. ترکیب جدید مدعوین این فرصت را به شاه می‌دهد تا همراهی طبقات علمی و فرهنگی جامعه با دربار را به نمایش بگذارد. شاه خبرنگار کارکشته را نیز به جا می‌آورد و خود را از طرفداران مقالات سالینجر در مجله فرانسوی زبان اکسپرس نشان می‌دهد. به هنگام صرف شام یک ارکستر کوچک سمفونیک در تالار مجاور آثاری از موسیقی دانان غربی و یک آهنگساز ایرانی را می نوازند. مهمانی سلطنتی با شکوه پیش می رود. ویلیام سالیوان سفیر کبیر امریکا در ایران قبل از سفر کارتر ناآرامی‌های داخلی اخیر در ایران را گزارش کرده. او دستور می‌دهد نطق آرام بخش و محتاطانه ای را برای پرزیدنت آماده کنند. می‌خواهد مطمئن باشد در این سخنرانی مختصر در حمایت از شاه مبالغه نمی‌شود.
Ladies and gentlemen.
ابتدا شاه به عنوان میزبان سخنرانی می کند.
This reception is particularly auspicious since it takes place on the eve of 1978 and your presence here represents a new year's gift for your Iranian friends.
او حضور مهمان عالی قدرش را در آستانه سال نو میلادی به فال نیک می گیرد. شگونی که برایش تعبیر نمی شود. اما سخنرانیش به زعم مدعوین و